بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مرحوم آخوند در این انتهای بحث خطابات شفاهیه دو ثمره رو برای این بحث عنوان می‌کنند که هر کدام یک از این دو ثمره رو تقریبا با یک قیدی میپذیرند. اولین ثمره این است که ما اگر گفتیم که خطابات شفاهیه عمومیت داره، علاوه بر مشافهین شامل غایبین و معدومین هم میشود، این ظواهر این خطابات برای همه حجیت پیدا میکنه. اما اگر گفتیم خطابات شفاهیه فقط اختصاص به حاضرین در مجلس خطاب داره، این ظواهر خطابات برای معدومین و غایبین حجیت نداره. وقتی که ما میگیم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر گفتیم این شامل غایب و معدوم هم میشه، همونطوری که حاضر میتواند به ظاهر این خطاب تمسک بکنه، غایب هم میتواند به ظاهر تمسک بکنه، معدوم هم میتواند به این ظاهر تمسک بکنه. اما اگر گفتیم فقط اختصاص به مشافهین داره، این خطاب فقط شامل مشافهین میشه، میفرماین غایب و معدوم دیگه به ظاهر این خطاب نمیتونن تمسک بکنن. این ثمره اولیست که ذکر شده. مرحوم آخوند در کفایه میفرماین این ثمره روی نظریه مرحوم میرزای قمی میتواند صحیح باشه، اما روی نظریه مشهور این ثمره ثمره صحیحی نیست. یک نزاعی هست بین مرحوم میرزای قمی و مشهور اصولیین، و اون این است که آیا این خطابات قرآن فقط برای مقصودین بالافهام حجیت داره؟ آیا حجیت ظواهر اصلا حالا نه فقط در دایره خطابات قرآنیه، وقتی که ما میگیم کل ظاهر حجه، حجیت ظواهر برای من قصد افهامو هست؟ مثلا زید داره با عمرو صحبت میکنه، زید میخواد یک مطلبی رو به عمرو تفهیم بکنه، عمرو میشه المقصود و بالافهام. آیا کلام زید و ظاهر کلام زید حجیتش فقط برای همین مقصود بالافهامه؟ و اون کسانی که مقصود متکلم برای افهام نبودن، اونها یعنی غیر مقصودین بالافهام، ظاهر این کلام برای اونها حجیت نداره. مرحوم میرزا میفرماید کل ظاهر حجه برای اون کسی است که مقصود بالافهام باشه، کسی که مقصود بل افهامه، ظاهر یک کلام برای او حجیت داره. اما کسانی که مقصود بل افهام نیستن، ظاهر این کلام برای اونها حجیتی نداره. اما مشهور میگن کل و ظاهرن حجه، اهم از این که مقصود بل افهام باشیم یا مقصود بل افهام نباشیم. مشهور حجیت ظاهر رو دائرش رو توسعه میدن، هم مقصودین بل افهام رو میگیره هم غیر مقصودین بل افهام رو. این نزاع بین مرحوم میرزا و مشهور وجود داره. حالا مرحوم آخوند میفرماید در اینجا ما اگر مقاله و نظریه میرزا رو قائل شدیم، این ثمره‌ای که برای ما نحن فی ذکر شده یک ثمره صحیحیه. به این بیان بگیم این خطابات شفاهیه حجیتشون برای کسانی است که مقصود بل افهامن. خب حالا اگر حالا بیایم بگیم این خطابات فقط شامل مشافهین میشه، خب شامل مشافهین که میشه، مقصود بل افهام فقط اونها میشن، برای اونها حجیت داره. اگر بگیم این خطابات هم شامل غایبین و معدومین هم میشه، معناش این است که اونها هم مقصود بل افهام هم، برای اونها حجیت داره. پس این ثمره که ما بگیم حجیت این خطابات برای مشافهین هست دون القائبین والمعدومین، این روی نظریه میرزای قمی درسته، اما روی نظریه مشهور که مشهور میگن این ظواهر حجیتشون حجیت مطلق است، این ظواهر حجیت دارن هم برای کسی که مقصود بل افهامه هم برای غیر مقصود بل افهام، معناش این است که اگر این خطابات شفاهی شامل غایبین و معدومین هم نشود، اما برای اونها چی داره؟ حجیت داره. اگر این خطابات شفاهیه دائرش رو هم منحصر به مشافهین بکنیم، اما چون میگیم حجیت ظاهر دائرش توسعه داره، اینجا برای عرض میکنم که غایبین و معدومین حجیت داره، چون اونها مقصود بالافهام در اینجا اونها مقصود بالافهام نیستن، یعنی حجیت داره ولو اینکه مقصود بالافهام نباشن. پس ببینید خلاصه اشکال آخوند این شد: اگر ما حجیت خطابات را روی نظریه میرزا پیش بیاییم که فقط مخصوص مقصودین بل افهامه، اون وقت این ثمره درسته. چطور درسته؟ میگیم آقا خطاب شفاهی اگر فقط شامل حاضرینه، اونا میشن مقصود بل افهام. اگر شامل غائب و معدوم هم بشه، اونا میشن مقصود بل افهام. پس اگر گفتیم اختصاص به حاضرین داره، شامل غائبین و معدومین نمیشه، اونا مقصود بل افهام نیستن و برای اونها حجیت نداره. اما این ثمره روی نظریه مشهور درست نیست. مشهور میگن ظواهر حجیت داره، چه برای من قصد افهامه چه لم یقصد افهامه. یعنی ما اگر مقصود به افهام هم در زمان نزول قرآن نبودیم، اما رو نظریه مشهور قرآن برای ما چی داره؟ حجیت داره. مشهور این رو قائلن که آیات شریفه، یعنی البته تحت کبرای کلی ظواهر، مشهور میگن کل ظاهر حجه حجتون لمن کان مقصودن بالافهام و من کان غیر مقصودن بالافهام، برای همه اینها حجیت داره. خب اگر ما این نظریه مشهور رو گفتیم، دیگه چه فرقی میکنه بگیم خطابات شفاهی اختصاص به حاضرین داره یا اختصاص نداره؟ در هر دو صورت غیر مقصود بالافهام این آیات و این ظواهر برای او حجیت داره. اون وقت مرحوم آخون میفرمایند که ما اصلا نظریه مرحوم میرزا رو قبول نداریم و قائلیم به این که کسان عرض میکنن که این ظواهر حجیتشون هم برای مقصود بالافهامه هم غیر مقصود بالافهام، که این بحث رو مرحوم آخون در جل دوم کفایه عنوان میکنن در بحث ظواهر. این اولا که آخون میفرماد ما نظریه میرزا را قبول نداریم، ثانیا میفرماین ما قبول نمی کنیم که اگر یک کسی عرض می کنم مخاطب نشد بگیم دیگه مقصود به افهام نیست. غیر مخاطبین هم مقصود به افهام هستند. لذا این دو اشکال رو مرحوم آخون می کنن. پس این ثمره اولا رو آخون می فرماین روی نظریه میرزا صحیحه و ما نظریه میرزا رو قبول نداریم، پس در نتیجه این ثمره رو مرحوم آخون بالکل چی میشن؟ منکر میشن. این ثمره برای این بحث مترتب نمیشه. مرحوم نائینی قدس سره در کتاب اجود و تقریرات جلد دوم صفحه 366 اونجا از این ثمره دفاع کردن و می‌فرمایند این ثمره یک ثمره مهمیه و بر این نزاع این ثمره مترتبه. اولا فرمودن اینا دو تا نزاعه، ربطی به هم هم نداره. این نزاع که بگیم آیا خطابات شفاهی اختصاص به حاضرین دارد یا شامل غایب و معدوم میشه، این یک نزاع و یک بحثه. اما این که بگیم ظواهر فقط برای مقصودین بل افهام حجیت داره یا اعم از مقصود و غیر مقصود، این یه نزاع دومیه. می فرمان اینا دوتا نزاعن، دوتا بحثن، ربطی به یک دیگر ندارن و تاریخ این نزاع هم می فرمان معید همینه. می فرمان نزاع اول از نظر تاریخی قدمت داره بر نزاع دوم. نزاع دوم از زمان مرحوم میرزای قمی درست شده و مطرح شده، اما نزاع اول که آیا خطاب شفاهی این فقط مختص به حاضره یا اینکه شامل غائب و معدومم میشه، یک نزاعی بوده که من قدیم الایام بین اصولیین مطرح بوده. لذا نائینی میفرماید اینا دو تا نزاعه، نزاع اول و نزاع دوم، هم دو تا بحث ماهیتشون با هم فرق میکنه، زمان طرح این نزاع با هم فرق میکنه، تاریخ این نزاع بر تاریخ نزاع دوم مقدمه. اون وقت میفرمایند که ما در اینجا اگر گفتیم خطاب شفاهی شامل غائب و معدوم نمی شود، این معناش این است که غائب و معدوم این خطاب براش حجیت نداره. میخواد در بحث دیگر و در نزاع دیگر ما نظریه مشهور رو قائل بشیم که مشهور میگن حجیت خطاب و حجیت ظاهر هم برای مقصود هم غیر مقصود. میخواد کلام مرحوم میرزا رو قائل بشیم در هر دو صورت اگر ما گفتیم خطاب شفاهی مختص برای حاضرینه، این خطاب ظاهرش برای غائبین و معدومین حجیتی نداره. این بیان رو عرض میکنم مرحوم محقق نائینی دارن و میخوان بفرماین به نظر ما این ثمره که بگین اگر مخصوص حاضرین باشه برای حاضرین حجیت داره و اگر عمومیت داشته باشه برای همه عمومیت داره، مرحوم نائینی این ثمره رو ازش دفاع میکنن و میفرماید یک ثمره مهمی است که مترتب بر این بحثه. حتی خیلی تعجب میکنه مرحوم نائینی از مثل مرحوم آخوند خراسانی که ایشون آمده این ثمره رو میگوید روی قول میرزای قمی این ثمره فقط درسته. این رو به صورت تعجب در اونجا دارن. اینجا یک نکته‌ای وجود داره و اون نکته این است که اگر این نکته رو ما بهش دقت بکنیم به طور کلی این ثمره منتفی میشه و اون این است که ما اگر آمدیم گفتیم که خطابات شفاهی برای غائب و برای معدوم حجیت نداره، اما این راه که روشنه و مسلمه، بیاییم بگیم هذا الخطاب کان حجتا للحاضر، این برای حاضر که حجت بود، و بعد بیاییم به قاعده اشتراک برای دیگران هم ثابت بکنیم، در نتیجه دیگه اصلا ثمره‌ای برای این نزاع روی این بیان وجود نداره. ما چه مقاله میرزا رو بگیم چه نگیم، این بیان رو اگر ذکر کردیم گفتیم این خطاب برای خود حاضر که حجت بوده، الان اگر فرض کنیم شک بکنیم که آیا این خطاب ظهور در وجوب داره یا نه، خودمونو میذاریم جای حاضر، بگیم اگر در اون زمان ما جای حاضر بودیم این خطاب برای حاضر ظهور در چی داشت؟ ظهور در وجوب داشت. الان ما میگیم هذا الخطاب کان ظاهرا فی الوجوب للحاضر، و بعدم به قاعده اشتراک این وجوب رو برای دیگران ما تثبیت میکنیم. به عبارت اخرى روی قول به این که این خطابات شفاهی اعمه، هم برا حاضر هم غائب هم معدوم، روی این قول که بحثی وجود نداره، یعنی روی این قول هم حاضر میتونه به ظاهر این خطاب تمسک کنه، هم غائب میتونه به ظاهر این خطاب تمسک کنه، و هم معدوم میتونه به ظاهر این خطاب تمسک بکنه. روی این قول که بحثی نداره، همه میتونن به ظاهر خطاب تمسک بکنن. بحث میاد روی قول به اختصاص. اگر ما گفتیم این خطابات اختصاص به حاضرین داره، آیا باز دست غائبین و دست معدومین از تمسک به این خطاب کوتاه میشه؟ نه، غائب و معدوم میاد میگه بله ما قبول داریم، سلمنا، این خطاب شامل ما نمیشه. اما شامل حاضر که میشه. اگر حاضر شک میکرد در اینکه این وجوب و این ظهور در وجوب حجیت داره یا نه، برای خودش مگه کل ظاهر حجه رو جاری نمیکرد؟ خب حالا ما میایم برای او جاری میکنیم، بعد به قاعده اشتراک برای خودمون جاری میکنیم. لذا اگر این بیان رو ما بگیم، اصلا دیگه نه کلام میرزا نه کلام مرحوم آخوند، اصلا هیچ کدوم یکی از اینها مجالی براش نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا این ثمره رو قول میرزا درسته، نه، رو قول میرزا درست نیست. این ثمره ارتباطی با این نزاع میرزا و مشهور نداره، اینم قبول داریم ما. یعنی این حرف ناینی درسته، این نزاع در اینجا با نزاع بین میرزا و مشهور دو تا نزاعه، ربطی به هم نداره، ولیکن ما در اینجا نه حرف مرحوم ناینی رو میپذیریم نه حرف مرحوم آخوند رو، و ثمره رو بالکل با این بیانی که عرض کردیم منکر میشیم. ثمره براش مترتب نیست، چون اگه گفتیم خطابات عامه همه میتونن تمسک کنن، اگر گفتیم خاصه یجوز و تمسک للخاص و الاثبات للبقیه به قاعده الاشتراک، دیگه چه نیازی داره اصلا به اینکه این نزاع را ما مطرح بکنیم؟ این ثمره اول که ملاحظه فرمودید مترتب نمیشه. ببینید آخوند ثمره رو قبول داره روی نظریه میرزا، ما باز میگیم رو نظریه میرزا می ثمره درست نیست. ثمره وقتی به کرسی می نشینه که ما بگیم روی قول به اختصاص به حاضرین، این ظاهر فقط برای حاضر حجت باشه، ما میگیم نه، ما میگیم درسته روی این قول ظاهر برای حاضر حجت، اما ما وقتی در یه چیزی شک میکنیم خودمون رو جای حاضر میگذاریم، کل ظاهر حجه رو میاریم و بعد از اونجا به قاعده اشتراک برای خودمون ثابت میکنیم. پس باز رو قول میرزای قمی هم این ثمره درست نشد. ولی قاعده اشتراک دلیل داره، اشتراک ما و حاضرین در زمان نزول قرآن در تکالیف، این هم اجماع برش قائمه هم دلیل لفظی داره. ثمره دومی که مرحوم آخوند، این هم بگیم این بحث تمام بکنیم، ثمره دومی که مرحوم آخوند فرمودن این است که اگر بگیم خطابات شفاهیه مختص به حاضرینه، غائب و معدوم نمیتواند تمسک به اصالت الاطلاق بکنه. اما اگر گفتیم خطابات شفاهیه همانطوری که شامل حاضره شامل غائب و معدوم هم میشه، غائبین و معدومین عند شک فی قید من القیود و شرط من الشروط میتونن به اصالت الاطلاق تمسک بکنن. مرحوم آخوند اینجا میفرمایند ما این ثمره رو در همه قیود نمیتونیم بپذیریم. میفرمایند دو نوع قید داریم. یک قیدی داریم که لا یتطرق فیه الفقدان، این یک. دو قیدی که یتطرق فیه الفقدان، این معناش چیه؟ میفرمان یه قیدی هست که نمیتونیم بگیم بعضی از حاضرین در زمان خطاب این قید و دارا بودند، بعضی دارا نبودند، یا یک نفر از حاضرین در بعضی از شرایط این قید رو داشته یا در بعضی از شرایط این قید رو نداشته. لا یتطرق فیه الفقدان، یعنی همه واجد این قید بودن. کسی در حالی من الحالات بگیم فاقد این قید بوده، نه. خب مرحوم آخون می فرماین که این قیودی که احتمال فقدان در آن راه نداره، این ثمره عرض میکنن برای این جور موارد مورد قبوله. به چه بیان؟ میفرماین که حالا مثالی که بزنیم برای این قید، قید حضور معصوم علیه السلام. آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. در زمان نزول آیه حاضرین تماما واجد این قید بودن، یعنی همشون مدرک زمان معصومند. اون زمان نمیشه بگیم آقا یه نفری بوده که درک زمان معصوم نکرده. لا یتطرق در این قید فقدان، بگیم آقا از اصحاب پیامبر این ده نفر زمان معصوم رو درک کردن، این ده نفر درک نکردن، نه، همشون زمان پیامبر رو درک کردن به عنوان المعصوم. ما الان شک میکنیم که آیا نماز جمعه که در زمان حضور معصوم عرض می شود واجب بوده، برای ما واجب یا نه. در این قیود می فرماین این نزاع ثمره داره. اگر گفتیم خطاب اختصاص به مشافهین داره، اختصاص به حاضرین در زمان خطاب داره، خب ما دیگه نمیتونیم به اطلاق این تمسک بکنیم بگیم این وجوب نماز جمعه اطلاق داره. اگر گفتیم خطاب اعمه، خب بله، حالا ما هم میتونیم در اینجا به عرض میشود که این اصالت الاطلاق در اینجا تمسک بکنیم و بگیم نه، هم شامل کسانی است که زمان معصوم رو درک کردن، هم شامل کسانی که زمان معصوم رو درک نکرده. اما اگه یه قیدی باشه که یتطرق فیه الفقدان، اگر یه قیدی بود که یتطرق فیه الفقدان، اینجا آخوند می‌فرماید که این دیگه ثمره برش مترتب نمیشه. چرا؟ حالا مثلا فرض کنید قید عالم بودن. مثلا خب زمانی که ما شک میکنیم که حالا این نماز جمعه برای اونهایی که عالمن واجبه یا عام از عالم و جاهل، خب اون زمان افراد بعضی عالم بودن بعضی جاهل بودن، یه نفر در یه زمان عالم بوده یا در یه زمان جاهل بوده بعد عالم شده، آخوند میفرماید این قیودی که لا این قیودی که یتطرق فی الفقدان، بعضی دارن بعضی ندارن، این ثمره در چنین قیودی معنا نداره. میفرماید این قیود اگر اعتبار داشت همراه با دلیلی که اصل واجب رو ذکر میکنه مولا باید ذکر میکرد. و همه چه کسانی که قائلن به این که خطابات برای مخاطبین و حاضرینه، چه کسانی که میگن خطابات عامه، در این قیود اصالت الاطلاق رو جاری میکنن. در این قیود ما دیگه ثمره برای این نزاع نمیبینیم. بله در قیود نوع اول که زمان معصوم و حضور معصومه نیازی به بیان نداره، چون همه دارن اون قید رو. وقتی شارع داره میگه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة، لازم نیست بفرماید ای کسانی که ایمان دارید و زمان معصوم رو درک کردید، چون همه دارای این قیود هستن، دارای این قید هستن. بنابراین در قسم دوم از قیود، قیودی که فقدان درش راه داره، این ثمره ترتب نداره و این حکم یعنی همون یا ایها الذین آمنوا برای همه ثابته، چه قائل به اختصاص خطاب به مشافهین بشیم و یا قائل به تعمیم بشیم. اگر قائل به تعمیم شدیم خب بحثی اصلا نداره. اگر قائل به اختصاص خطاب به مشافهین شدیم، میایم اصالت الاطلاق را نسبت به مشافهین جاری میکنیم و بعد به قاعده اشتراک برای خودمون اثبات میکنیم. این هم ثمره دومی که مرحوم آخون عرض میکنن بیان کردن. حالا ظاهرش این است که این کلام آخون در اینجا کلام متینیه و مقداری که ما دقت کردیم دیدیم ایرادی برش وارد نیست، که قیود رو باید دو قسم بکنیم، قیودی که لا یتطرق فیه الفقدان، این ثمره درش معنا داره، اما قیودی که یتطرق فیه الفقدان، این ثمره درش معنا نداره. و صلی الله علی محمد و آله.